بابه اختیارات دولته، به اعتقاد من این بحث هیئت و معناها بیشتر یک لایه سازمانی غیر کارآمده، خودش هم نشون داده غیر کارآمده. من معتقدم باید دانشگاه استقلال داشته باشم به سمت هیئت و معنای حرکت کنم، ولی میگم این چیزی که ملغمه‌ای که الان داریم نه هیئت و معنای هیئت و معنای نه دولت دولت، مسئله یه چیزی شده، نه دانشگاه دولتی دولتیه، نه مستقل یه چیزیه، نه این وره نه اون وره،
چطور مخ شده به نوعی.
آره یعنی یه چیز هیئت و معنا، حالا آیه دکتر بهتر میدونن، دستور از وزارتخونه میاد دیگه، آقا اینو تصویب کنین
نیست دیگه، این دهره نیست،
باشه بهتره، همه چیز اینو میاد نخواه هیئت و معنا.
پس ما باید سازوکارا تغییر کنه، بعد باید پول نفع از دانشگاه خارج بشه، خیلی مهمه. این به این معنی نیست که بودجه دانشگاه کم بشه، بودجه دانشگاه باید زیاد بشه، ولی بودجه دانشگاه نباید خرج دانشجوی دکترا گرفتن و فوق لیسانس گرفتن اساتید بشه، باید خرج آزمایشگاه بشه. شما بودجه پژوهشی رو ببر تو صندوق گرند، اگه من استاد توانمندی هم میتونم نیازه که توی اون صندوق مشخص شده بله. که به یک صنعتی وصله یا به یک نیاز دولتی وصله حل کنم، من بودجه میگم مثل همه دنیا، به ازای اون بودجه‌ای که میگیرم دانشجو میگیرم، دانشجو دکترام میاد درسشو میخونه، منم پولشو میدم، نیاز کشورم حل میشه. البته یک ملاحظه رو فقط باید داشته باشیم، دانشگاه در نقطه تقاطع حال و آینده، اینم خیلی مهمه، ضمنی که ما باید بپذیریم که یه بخش عمده از فعالیت‌های دانشگاه در کشورهای در حال توسعه که از کمبود منابع رنج میبرن باید معطوف بشه به رفع نیازهای کنونی. ضمناً باید یادمون نره در کشورهای در حال توسعه هیچ نهادی هم غیر دانشگاه وجود نداره که بتواند توسعه رو برنامه ریزی کنه، اینم خیلی مهمه. یعنی دانشگاه باید در حال زندگی کنه ولی آینده نگر هم باشه. چرا؟ چون بقیه بخشای جامعه نمیتونن این نقش رو بازی کنن. من برمیگردم به جمله حضرت امام، دانشگاه باید مهد تحولات باشه، خیلی کلیدی ها.
و چون این نیست الان،
نه الان باید. الان دانشگاه نخواه هست و نیست، اینجوری نیستش که نخواه، مطلق که نیست ولی قالبش این نیست.
البته آقای دکتر میفهمن جمله نمیتوان گفت، یعنی به این شدت نمیتوان،
میگم مطلق نیست، مطلق نیست. ولی قالب هست، یعنی الان اغلب دانشگاه ما این شکلی نیستن، ولی این مطلق نیست، یعنی همین اتفاقاتی هم که در سطح توسعه میفته باز زایده دانشگاهه.
بله،
یعنی این مسئله. و دانشگاه نهاد موفقی بوده، ما با توجه به ظرفیت ها میگیم این دانشگاه باید بره، وگرنه اگر شما به من بگین که از بین نهادهای کشور کدوم نهاد از همه موفق تر بوده در مثلا چند دهه اخیر، میگم دانشگاه حتما جز ستای اولش، این قطعیه. ولی این که حالا چقدر به بستر جامعه وصل شده مسئله خاص خودشو داره. اما در مورد مسئله آمایش اگر اجازه بدین من یه نکته رو اشاره کنم. ما در مقوله آمایش آموزش عالی کشور و این طرح جدیدی که ریخته شده، چالش ها رو از چهار منظر میتونیم بررسی کنیم.
بله.
یعنی این چهار منظر منظره کلیدیه. یکی از منظر اجتماعی، یعنی چالش های سیاسی اجتماعی فرهنگی بله. که ما باهاش روبرویم. یعنی چی؟ مثلا ما وقتی که میگیم که آقا بیام دانشگاه رو آمایشی کنیم، منطقه بندی کنیم، مثلا بگیم آقا الان طبق این سندی که تهیه شده بیام بگیم مثلا این چهار تا استان، مثلا همین رفتاری که توی وزارت بهداشت داشتیم بخوایم در وزارت علوم هم داشته باشیم، ابتدا چالش یعنی برای پیاده سازی این باید این واقعیت ها رو در نظر بگیم، بعد سراغ پیاده سازی بریم. یه خطر وجود داره ما بدون در نظر گرفتن واقعیت ها وارد این فضا بشیم، بعد این چالش ها منجر به این بشه که آخر سر یه چیزی در بیاد
بله.
که اون مثل همین هیئت و معنایه بشه. یعنی ما حاضر نشدیم من دولت بگم آقا پذیرش دانشجو رو آقا من دل کندم ازش، آقا من از این که بگم توی هیئت علمی باش یا نباش دل کندم، اومدم گفتم هیئت و معنا، خب بعدش هیئت و معنا، بعد میگه هیئت و معنای کارایی نداره. نه، هیئت و معنای کارایی داره، شما ول نکردی این مسئله رو، شما ول کن هیئت و معنای کارایی پیدا میکنه. هیئت و معنای رو چی تصمیم بگیره؟ نه پول نه اختیارات، هیچ کدومش نیست وسط بازی. خب دیگه این هیئت و معنای که دیگه کاری نیست، لازم هیئت و معنا هم که
یعنی نشده در واقع عملا
بله.
بحث اینه
چالش های سیاسی اجتماعی فرهنگیمون عمدتا ناشی از نوع تعامل دانشگاه بزرگ و کوچک ما، چون ما دانشگاه در کشور عمده برخی از دانشگاه کوچیکمون که اصلا دانشگاه نیستن، یعنی ما یه اشتباهی میکنیم تو برخی از آمارهای اعلام میکنیم مثلا دانشگاه های ما، مثلا اینم نقدی بیان میکنیم، مثلا به صورت نقد بیان میکنیم، میگیم مثلا ما با این کشور مثلا به اندازه 5 برابر فلان کشور اروپایی دانشگاه داره. آقا شما دانشگاه نداره، اونم اگه کالجاشونو بشماره همه قد میشه، اینا که یونیورسیتی نیستن، اینا خیلیشون کالجن، اینا خیلیشون مؤسسه آموزشین. چرا میگی دانشگاه؟ خب وقتی میگی دانشگاه اسمشو جعل میکنی، بعد این اسم جعل شده رو یک رستمی میسازی، خودت هم ازش میترسی. آقا کی گفته ما قد دانشگاه داریم؟ ما دانشگاه جامعمون در کشور که علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه درشون با هم دیگه با هنر باشن به تعداد انگشته دست نیست. خیلی جالبه، به تعداد انگشته دست.
آی دکتر به تو تایید میفهمه، من باشه نمندگان عزیز بگم که واقعا دیدگاه تایید میفهمه.
ما یه سری چالشایی داریم، یعنی اینجا وقتی این دانشگاه بزرگی میخواد با کوچکی کار کنه، کوچکی بر اساس ضوابط علمی شکل نگرفته خیلی وقتا، حتی اون بزرگا، یعنی رفته بر اساس یک لابی بوده، حالا اونجا نه دانشجو داره نه چیز، اسمش هم گذاشته یونیورسیتی، بعد اگه بهش بگی آقا تو بیا تبعیت کن از دانشگاه مادر، میگه نه کی گفته، فردا این یکی آقا اون یکی آقا میرم پیش وزیر و آقای وزیر، اگه این کار
نامه نگاری یا نمایندگان مجلس
باشه بیاتون
موضوع کلا
نمایندگان،
این یه بخش چالش و چالش فرنگی داریم، یعنی فکر نکنید فقط کوچیکا با بزرگا کار نمیکنن، بزرگا هم با کوچیکا کار نمیکنن،
این تعامل شکل نمیگیره.
بله بزرگا هم میگه آقا من هزار تا مشکل خودمو دارم، مشکلات تو هم علنا تو جلسه میگفتن، یکی از این رؤسای دانشگاه بزرگ میگفت آقا شما میخوان کارای به اصطلاح خورد خودتون که سرتون ریخته سرتون شلوغ کرده بندازین گردن ما، ما نمیپذیریم، یعنی فقط این سمتی نبودا که مثلا تصور کنیم. و چالش های، حالا من نمیخوام از واجه چالش امنیتی هم داریم، یعنی باید رفتارامون رفتار منطقی باشه روی این بس. دسته دوم چالش هایی که تو این بخش آمایش بندی داریم که تو این سند باید بهش دقت کنیم در اجراش، این به معنی نیستش که سند رو چی کنیم، میگم این چالش ها هست، شما وقتی میخوای اینا رو پیاده کنی با درک این واقعیت ها وارد این بازی میشی و برای حداقل کردن این چالش ها باید تلاش کنی، چون شما هر تصمیمی که بگیرین چالش داره بخره.
بله.
چالش قانونی و حقوقی که سه تا چالش اصلی به اعتقاد من، یکی ساختار هیئت امنه است. الان این طرح آمایش بندی، این آمایش بندی اختیارات وزارت علومه، نه آمایش بندی دانشگاه. چرا؟ چون شما طبق قانون دانشگاه استقلال دارن، پس دانشگاه رو نمیتونی منطقه‌ای بکنی. چی رو میتونی منطقه‌ای کنی الان طبق قانون؟ وظایف وزارت علوم رو. حالا یه سوالی پیش میاد، اگر این قرار بشه به این منجر بشه که وزارت علوم بشه 10 تا وزارت علوم، آیا به درد بخوره یا نه؟ این هم یه سوالا نکنی، یا باید قانون عوض کنی.
بله.
مسئله خیلی مهمه. یکی عدم وجود نظام رسمی دستبندی تو همین چالش‌های قانونی در دانشگاه. ما همه رو میگیم دانشگاه، بعد ادغام اینا خیلی کار سختی میشه، یه درد سریه. شما وقتی همه رو میگی دانشگاه، خب این که دیگه
سنگ بزرگ علامت نزدن دیگه.
و وجود نظام‌های آموزش عالی موازی دیگه، حالا نگویم این داستان را، بذاریم ازش بگذریم.
بله
خود شما میدونین
چه خبر،
وزارت علوم در وزارت علومی الحمدلله. ساعت سوم چالش هم چالش مدیریتی اجراییه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کمبود مدیر داریم در خیلی از استانامون، رؤسای دانشگاهامون وقتی میرین میبینه اون توان مدیریتی لازم رو ندارن که شما مثلا دانشگاه خردتر هم ببری زیر مجموعه اون، یعنی اینم یه مسئلهه. و یکی از مهمتر مشکلاتی که تو چالش مدیریت اجرایی داریم همین دستبندی دهگانه. این مشکل از کجا پیدا شد؟ البته من ابتدا فکر می‌کردم
که سوال بندم بود چرا
این رو موقعی که بردن شورا، اول 9 تا بردن، وزارت خونه هم بردا، به شورا ربطی نداره، پیشنهاد وزارت علوم بود، چیزی که تو جلسه به ما گفتن، مشاور معاونت آموزشی وزارت خونه به ما گفتش که من رفتم پرسیدم، گفتن وزارت خونه برد، اول 9 تا برده بودن، بعد گفتن خب وزارت بهداشت که 10 تا، گفتن چیکار کنن، خوزستان رو جدا کردن. خوزستان که منطقه 10 البرز تهران منطقه یکه. ما نزدیک 50% کیفیت و کمیت آموزش عالیمون تو کجاست؟ تو منطقه یکه. بعد مثلا میخوام بشیم مثلا 10 تا منطقه سیاست گذاری کنیم، اون یکی 50% آموزش عالی کشوره، مثلا دانشگاه شریف و تهران و تربیت مدرس و امیرکبیر و علم و صنعت و علامه طباطبایی و کرج، اینا رو همه رو گذاشتن تو
نصیر.
میگی خواجه نصیر رو میگی این دیگه، خب میگی که دیگه سیاست گذاری نمیشه کرد که، چون اینا یکیش خیلی بزرگه، یکیش خیلی کوچیکه، اصلا تطابق منطقه نداره. و انتظاراتمون از دانشگاه مشخص نیست. ما همه دانشگاه مثلا میگیم همه برین کارآفرین بشه، آقا در دونه کی همه رو کارآفرین کرد؟ آخه این که نمیشه که. همه برین پژوهشی بشین مقاله بدین. آقا دانشگاه یه شهر کوچیک آموزشی، اصلا چرا باید استاد این برای پژوهش ISI بکنه؟ آخه چرا میری تو آیین نامه ارتقای میدره ISI چاپ کنه؟ چرا باید ISI چاپ کنه؟ من نمیفهمم واقعا.
آیا میتونه چاپ کنه حالا همین
نه آسان. بعد میشه میدون انقلاب دیگه،
کار شیفی نمیتونه
بعدش میشه اصلا. که و دسته چهارم چالش اقتصادیه، یعنی ساختار بودجه بندیه. ما الان ردیفای بودجه همون دانشگاهی منطقه‌ای نیست. آن چیزی که در وزارت بهداشت آمایش رو موفق کرد بخش آموزشش نبود، که الان خود وزارت بهداشت هم تو آموزشش مونده. آن چیزی که آمایش رو در وزارت بهداشت موفق کرد بخش درمانش بود، چون پول بزرگه دست رئیس دانشگاه منطقه بود، رئیس دانشگاه منطقه حکم قائم مقام وزیر در منطقه رو داره. بعد دانشگاه برای که چون سازمانهای غذا دارو اینا همه توی دانشگاه دیگه، برای که بتونن منابع درمان جذب کنن از دانشگاه معین منطقه پیروی میکنن. در بخش آموزش که کسی الان مثلا الان دانشگاه چه پولی برای آموزش دارن؟ شما مثلا الان رئیس دانشگاه معین منطقه گذاشتی، میتونی حقوق اساتید رو ندی، میتونی سرانه دانشجوها رو ندی، میتونی هزینه ساخت و ساز دانشگاه، حالا که ساخت و سازی هم نده، یعنی نگهداری دانشگاه ندی.
فعلا دانشگاه دارالاطعامن.
اصلا باز همون میشه، باز ماجرای هیئت و معنای میشه. یعنی دانشگاه معین منطقه چیز دستش نیست. یه نکته دیگه، ما یه مطالعه کردیم روی 10 تا کشور دنیا، تقریبا 10 تا بعد اگه اشتباه نکنم. جنبندی ما از ترازیابی دنیا در الگوی منطقه این بود که کشورها الگوی کشورهایی که آموزش عالیشون رو بر اساس منطقه‌ای اداره میکنن، این مناطق حاکم بر مناطق حکمرانی سیاسیشونه. یعنی اگر آلمان داره فدرالی اداره میشه، آموزش عالیای فدرالی داره، ایالات متحده فدرالی داره. یعنی چی؟ یعنی این نظام سیاسی با نظام حکمرانی آموزش عالیش یکیه. معنیش اینه، احتمالاً هنوز قطعی نمیتونم بگم، اگر ما هم بخوایم منطقه بندی بهتری داشته باشیم، شاید منطقه استانی برای ما تدبیر بهتری باشه، تا بریم یه منطقه ماورای منطقه حکمرانی سیاسیمون انتخاب کنیم، که حالا اینجا شما نه استاندار داری، نه معاون استاندار داری، نه بودجه بر اساس اون نوشته میشه، نه ساختار بر اساس اون عملیات میشه، مجبور بشه یه ساختار میانی بین وزارت علوم و دانشگاه بسازین که این تابع ساختار و سازوکارای نظام سیاسی و حکمرانی ملی هم نیستش. البته میگم هنوز نتایج قطعی نشده، این نتیجه میانیه که ما خدمتتون میگیم.
بسیار علی، خیلی زیبا به دغدغه‌ها اشاره فرمودید. البته عرض کردم واقعا در بخشایی از برنامه هم توجه میکردم جناب استاد آقای دکتر فتح‌اللهی با تایید سر نشون میدادن که با بخشای زیادی از این گفتمان همراهی و در حقیقت قضاوت فکری دادن. حالا سوالی ایجاد میشه از خدمت جناب آقای دکتر فتح‌اللهی. آقای دکتر، خب ببینید، آقای دکتر نقی‌زاده به عنوان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پروژه پژوهشی پیاده سازی سند آموزش آموزش عالی کشور، فکر کنم آقای دکتر اینم وزارت علوم محول کرده.
بله، وزارت علوم، ماموریت وزارت علوم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
خب ببینید آقای دکتر که اینو مطرح میکنه، حضرت علی هم که استاد تمام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هست، این دغدغه‌ها هم قطعاً خیلی بهتر از دوستانی که حتی در وزارت علوم دارن این مسائل رو مطرح میکنن، شما لمس میکنید، شما روزانه پژوهش رو حس میکنید. نخبه‌ترین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پست گریجوییت کشور زیر دست شما هستن. خیلی از اینها هیئت علمی بهترین دانشگاه کشور مثل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، بنده خودم حداقل از همکاران دیدم بودن و میشن. واقعیتش اینه که خب ما همه اینها رو میدونیم و از کردم در بخش قبلی برنامه هم. اولین بار نیست که اینها مطرح میشه. من حداقل بارها آگاه هم که آقای دکتر نقی‌زاده حتی با جون و دل این دغدغه ها رو مطرح کردن، به نحوی که من احساس کردم واقعا به نوعی خودشون اگر دستشون بود این تحول رو در دانشگاه ایجاد میکردن اگر به عنوان یک مسئول وزارتی بودن، که انشالله دیر یا زود به این سمت منصوب خواهند شد. از خدمت حضرت عالی میپرسم آقای دکتر، امروز روز با وضعیت فعلی جامعه ایران، منظور از توان علمی دانشجو، توان علمی استاد، بحث بودجه، بحث امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و اینها، ما اگر بخوایم یه جراحی عمیق بکنیم یک بحثه، ولی اگر بخوایم در کوتاه مدت، اولا اصلا بفرمایید با این مثلا موافق هستید، آیا میتونیم در کوتاه مدت حداقل این سر این قایق رو به سمت مناسب هدایت بکنیم، یا نه به هر حال باور دارید که باید این جراحی خیلی عمیق اتفاق بیفته، یعنی ما بشینیم به سیستمی که انقلاب فرهنگی روی داد و خب واقعا تمام قد حاکمیت از اون حمایت کرد و تونست که خیلی تاثیرگذار باشه در آینده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این جامعه، به نظر حضرت عالی کدام راهو میپسندید؟ یک راهکار کوتاه مدت یا یک راهکار اساسی با در نظر گرفتن تمام پتانسیل حمایت اشخاص مهم مملکتی، کدام شما میپسندید؟
ببینید، ما بعد از انقلاب اسلامی یه دوره تحولی تو دانشگاه ایجاد کردیم، یعنی با حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی،
حضرت امام، شورای عالی انقلاب فرهنگی،
تونستیم دانشگاه رو از لاک آموزشی صرف خارج کنیم
احسن.
و او رو وادار به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و تحقیقات علمی بکنیم و در این کارم بسیار موفق بودیم. ما در یک دوره 40 ساله الان در حوزه در واقع تحقیقات علمی لااقل در 20 دانشگاه خوب کشور کارهای بسیار اساسی انجام شده و ظرفیت‌های خیلی خوبی هم برای کشور اندوخته شده. 40 سال هم زمان زیادی برای این کار نیست.
بله.
یعنی 40 سال زمانی نیست برای تغییرات. بنابراین اون کاری که جمهوری اسلامی با دانشگاه کرده در راستای تحول میتواند برای بار دوم با همون آموخته‌هایی که در فاز اول داشتیم، با حمایت جدی که دانشگاه باید از عرصه آموزشی صرف خارج بشه و به تحقیقات علمی بپردازه، موفق بوده، بر لایه جدیدم میتواند با همون متدولوژی که تونست موفق بشه تا حدودی کار رو شروع کنه و حرکت بکنه.
امروز روز چطور آقای دکتر؟ الان که ایستادیم
در همین دورانی که هم داریم ما به سر میبریم و این دغدغه نه اهتمام،
احسن،
این دغدغه وجود داره که دانشگاه ها نقش بازی کنند و مبدع تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران بشن.
شما امیدوار هستید به این مسئله های دکتر؟
به نظر من این شدنیست،
احسن،
و مشروط بر این هست که در واقع همون حمایت هایی که در تغییر خط سیر کارکرد دانشگاهی بعد از انقلاب داشتیم و خط سیر آموزشی صرف رو به تحقیقات علمی جابجا کردیم و موفق هم عمل کردیم. ببینید، درسته که ما هنوز در جامعه حتی علمی، نمیگم جامعه توده، یعنی بخش توده جامعه، در جامعه علمی هنوز در ایران جایگاه مستندات علمی خودشو خوب پیدا کرده. شما وقتی که در مورد تولید علم صحبت میکنید و اون رو با شمارش مقالات علمی در پایگاه‌های معتبر علمی اندازه‌گیری می‌کنید، این هنوز برای بعضیا جا نیفتاده. یعنی چی؟ با وجود اینکه جا نیفتاده و نقصایی براش مطرح می‌کنن، اما ما این شاخص رو در دنیا قبول داریم. ببینید، تا الان که ما اینجا نشستیم، مستقل از اینکه در ایران چقدر کار علمی انجام دادیم و در مجلات خودمون منتشر کردیم، در سطح بین‌المللی ما 560,000 سند علمی داریم.
احسن.
از این 560,000 سند علمی،
منظورتون مقالات هست؟
بله، مقالات علمی.
احسن.
و پژوهشی. بله. که حالا این خودش جایگاه خاص خودش
بله
داره، نمیشه حرفی باید بهش برخورد کرد.
بله، دقیقا.
از این 560,000 سند علمی که ما داریم، 1500 تاش مال قبل از انقلابه، بقیش مال بعد از انقلابه، یعنی اون صفره،
دستاوردی،
یعنی قبل از انقلاب اسلامی در ایران دانشگاه کارکرد تحقیقاتی نداشته.
بله.
یا اگرم داشته بسیار ناچیز بوده. و این تحول اساسی که در دانشگاه ها به دنبال به وجود آمدن تحصیلات تکمیلی و جسارتی که در دانشگاه تربیت مدرس رخ داد و تحصیلات تکمیلی وارد دانشگاه های ایران شد، این کار بسیار بسیار بزرگی بوده در ایران.
بله.
اما این که ما این ظرفیت علمی رو تبدیل کنیم به یک جریان اجتماعی و اقتصادی و تحولات اجتماعی و اقتصادی در ایران به وجود بیاریم نیازمند مدل عملیاتی هستیم. با حرف نمیشه.
خب آقای دکتر، مگه این مدل طراحی نکردیم بارها؟ دغدغه‌های مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب،
همه اینها در حد نظر تولید سند باقی مونده، در سطح عمل اتفاق نیفتاده.
خب چرا آقای دکتر؟ ایراد کجاست؟
شما اگر بخواهی یک دانشگاه، من خیلی ساده، یک دانشگاه کاری بکنه، یک دانشگاه کاری بکنه که از جنس کارکردهای تغییر اقتصاد باشه، اون کار چون از جنس فناوری و نوآوریه بسیار بسیار پر هزینه است تا اینکه یک تحقیقات علمی صرف انجام بشه.
بله.
و زمان بره. یعنی چی؟ یعنی شما هزینه انجام کار مؤثر اجتماعی و اقتصادی رو پرداخت نمی کنی. ببینید، انجام بدی و جنس مسائل اجتماعی و اقتصادی باشه، باید مالتی دیسیپلینری، چند رشته یا ترانس دیسیپلینری کار کنی. این تیم میخواد، شبکه میخواد، نتورک میخواد، ابزارهای بسیار پیچیده میخواد. شما هزینه شو نمیدی.
چرا؟ چون ایمان نداریم آقای دکتر.
حالا اون بحث های پیچیده ای داره. بله. ولی نمیدی.
بله.
شما ببینید، موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت سال هاست در ایران، در محافل،
بله،
در محافل، در اجتماع، در جامعه، در میان توده، در محافل سی مطرحه.
بله.
اما همچنان چیزی که بتواند اینها رو به هم پیوند بدهد،
بله،
اینها رو به هم چی؟ پیوند بدهد، طراحی نشده تو ایران. ببین، نه دانشگاه خود به خود به طرف صنعت میره، نه صنعت خود به خود به طرف دانشگاه میاد. یه آداپتوری نیاز داره که بتونه این کار رو انجام بده. این آداپتور کی طراحی کرده؟ کو؟ کجاست؟ مسئولیتش با کیه؟
خب پس معاونت علمی چیکار میکنه دکتر؟
معاونت علمی، حالا اونم یه بحث، یه جلسه جداگونه میتونید روش بذارید. بلد. که داره چیکار میکنه.
بلد.
ببینید، ما برای اینکه بتوانیم ظرفیت های علمی کشور رو استفاده بکنیم و در ایران شکوفایی اقتصاد ایران رو رقم بزنیم و تعالی ملی رو به وجود بیاریم، نیازمند طرح‌های عملیاتی هستیم، نه سند نوشتن. سند فقط مبانی نظری این کار رو طرح میکنه و وقتی هم که سند مینویسیم متدولوژی رو رعایت نمیکنیم.
بله.
میان تو جلسه سند مینویسیم، 4-5-10 نفر آدم میشینن دور هم. تازه شما برید مثلا فرض کنید ما سندی نوشتیم به عنوان سند جامع، نقشه جامع می کشور، شما اونجا نگاه میکنی همه رشته ها اولویت دارن. یعنی چی؟ یعنی چی همه اولویت دارن؟
نمیخوایم با همه دو دعوایسی داریم، میخوایم ایشکی ناراحت نشه.
متدولوژی رو باید رعایت کنیم. یعنی ببین، تدوین سند متدولوژی داره.
بند.
اجرای سند متدولوژی داره.
بند.
تدوین سند راهبردی، روش داره، راهکار علمی داره. ما باید پایبند اینها بشیم. ما نباید در محافل سیاسی به دانشگاه تصمیم بگیریم، ما باید در محافل علمی، اجرایی، عملیاتی برای دانشگاه تصمیم بگیریم.
احسن.
دانشگاه براش، من به صراحت عرض کنم، دانشگاه براش گروه های سیاسی جناحی تصمیم میگیرن. این که نمیتونه یه ظرفیت ملی رو ما هدر بدیم به خاطر اینکه فلان آقا دنبال یک قدرت طلبیه و ظرفیت دانشگاه رو میخواد پایمال کنه و استفاده بکنه. ایناست که به کشور آسیب زده.
بله.
و جوانان ایرانی با ظرفیت هایی که دارن، با در واقع توانایی ها و قابلیت هایی دارن، اگر درست مدل رو طراحی کنیم و مدیریت بکنیم، به همون نحوی که در سیستم های جاری غربی آدم های بسیار بلند قد و بزرگی میشن، در داخل کشور میدونن همین رقم میزنن، چرا نمیتونن؟
بله.
مریم میرزاخانی میتونه تو امریکا. بله. خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزه،
اون در واقع جریان رو به وجود بیاره
و هزاران نفر میتونه در داخل کشور هم،
ولی باید اکوسیستم رو درست کنی شما.
احسنت.
این اکوسیستم شما باید درست بکنه و بتونه همینجا کار بکنه.
احسنت.
این اکوسیستم شما درست نمیکنید، درست شد، تابع نظرات و سلیقه های شخصی، نگاه های شخصی افراد، نه روش های علمی. فقط میکنید سلیقه، اونم سلیقه با نگاه شخصی، نه با نگاه. بحب. علمی. دقت میکنید؟
بحب.
شما در مسند مدیریت حوزه دانش، فناوری، نوآوری آدم هایی رو باید استفاده بکنید که در این حوزه کاملا متخصصن، متدها رو بلدن، روش ها رو بلدن، سیستم ها رو میشناسن، طراحی ها رو بلدن.
اصلا.
و اگر غیر از این باشه، به روش های دوستی و اینکه این یار من بوده، اون اونجا برای من کاری کرده، من رفتم بلد. مثلا
نمیدونم
حالا فلان بلد. انتخابات به من کمک کرده، این که نمیشه، این تقسیم کار ملی برای تعالی و ترقی نیست بلد. این یک نوع تقسیم کار بدهی و پرداخت بدهی ها و دیون افراد به هم دیگه است. اینا رو ما باید از کشور جمع کنیم و بتونیم حرکت کنیم.
بله های دکتر، واقعا حرف نهایی رو خیلی قشنگ و با صداقت لهجه‌ای که همواره از ایشون شنیدیم و انتظار داریم مطرح کردن که این جناحی گرایی یا جناح گرایی خیلی به ما ضربه زده و متأسفانه ما نکته مهمی رو بنده عرض می‌کنم با اون دانشگاهی که استفاده کردم، ما یک دستاورد ملی و خرج یک جناح بندی کردیم، به هر حال دانشگاهی بلندمون، دانشگاهی مادرمون، حالا وای با حال دانشگاهی کوچک و شهرستان‌های دور افتاده. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به ما پیوستیم، با خدمتتون عرض بکنم که در برنامه خیابان فرصت در دوشنبه شب روزی که روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی نام گرفته، در موضوعی تخصصی به نام آمایش در آموزش عالی در خدمت شما هستیم. دو مهمان گرانقدر و ارزشمند داریم، جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و استاد تمام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، و برادر ارجمند دوست عزیزم جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پروژه پژوهشی پیاده سازی سند آمایش آموزش عالی کشور. آقای دکتر نقی‌زاده، خب شما دغدغاتون رو مطرح کردید، کما بیش هم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آیا نکته اضافه هست که یعنی حضرت عالی اضافه بفرمایید به فرمایشات جناب استاد آقای دکتر فتح‌اللهی یا دغدغه‌های شخصی خودتون باشه؟ ممنون میشم.
من میخوام یه بخش خوب ماجرا رو بگم دیگه.
نه خب بها بعدش گفتی خوبش.
اول یه نکته بگم، واقعیتش اینه که حالا من به عنوان تحصیل کرده رشته سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی خدمت شما اینو میگم، دانشگاه ما در چند دهه اخیر واقعا موفق بودن. ما چاره جزئی نداشتیم که این مسیر رو طی کنیم امروز برسیم به این نقطه. من همیشه یه مثالی میزنم توی این جلساتی که به اصطلاح روی این مباحث صحبت میشه،
بله.
این که وقتی مثلا میگن یه دانشجوی میخواد مثلا واسه کنکور درس بخونه، اول نمیگن که آقا کیفیت خوندن چقدره، میگن اول تو باید یه حداقلی کمیت خوندن داشته باشی، بعد رو اون کمیت کیفیت معنی پیدا میکنه. ولی شما اگه نیم ساعت در روز بخونی، هر چقدر با کیفیت بخونی، هیچی در نمیاد از شما. بالاخره دانشگاه های ما باید به سمت تولید علم از محل مستندات علمی می رفتن، به سمت یاد گرفتن روش های پژوهش کردن می رفتن. یعنی کسایی که میگن آقا بله. مثلا ما مستقیم می رفتیم تو کاربرد، میگن اصلا نمی شد. یعنی اینجوری نبودش که مثلا بگیم می رفتیم، خب اون که توی صنایع بود دیگه، اصلا به دانشگاه کاری نداشتیم. دانشگاه مظهر اینه که شما در دانشهای بیرون، دانشگاه دست نیافتنی بریم، و این دانشگاه خوب عمل کرده
بسیار.
حتی خروجی های این دانشگاه خیلی ارزشمنده. چون خروجی این دانشگاه من الان در هیچ صنعتی نمیبینم که خروجیش در خارج از کشور مثلا اینقدر خریدار داشته باشه. مثلا ماشینای ما رو تو دنیا مثلا بهترین مثلا نقاط مثلا ایالات متحده یا اروپا مثلا سوار بشن، ولی دانشجوهای ما رو جذب میکنن. پس این نشون میده این دانشگاه نتایج خیلی خوبی داشته.
جذب میکنن، حقوق بین 4000 تا 12000 دلار هم بهش پرداخت میکنن.
بله. ولی
عاشقشن.
بله، حتما قابلیتی داده دیگه. بله.
ولی الان به یه نقطه رسیدی.
آیا که من تازه باز عرض بکنم میون صحبتو خیلی عذرخواهی میکنم. ما در بسیاری از رشته ها جوانانمون در خارج از کشور اینجوری هست. من قبل از برنامه عرض بکنم خدمت شنوندگانی که دغدغه‌های ما تفاوت‌های حقوقی یا تفاوت‌های اجتماعی بین مثلا طبقه‌ای هست از مثلا نظام سلامت با افرادی که مثلا در علوم انسانی تحصیل کردن، و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی کاملا مانده زمین. من در یکی از برنامه‌هایی که داشتم، آقای دکترم تایید می‌فرمایند، اصلا رها شده، یعنی همگان می‌خواهند پزشک شوند، همگان می‌خواهند دندان پزشک شوند.
اون اصلا
از اینه که به هر حال نتایج
جدی داره، باید بهش بپردازیم. واقعا مسئله خیلی مسئله جدی است، واقعا یکی از مسائلی که کشور باید روش یه تمرکز جدی بکنه. البته یه سری به اصطلاح کم توجهی هایی به جایی که مسئله رو به اصطلاح پر رنگ تر بشه، این کم توجهی هایی که به حوزه علوم انسانی شده منجر به این شده که اینا در یه لایه‌ای پر رنگ تر هم بشه. این چالش هایی که ما تو علوم انسانی داریم ایشالله باید یه نهضت، همون جوری که بهتا من در قالب نهضت نرم افزاری ما به مسئله علوم انسانی همون جوری که فرمودید یک بازسرایی جدید واسه علوم انسانی داشته باشه. حالا